تأخیر در توزیع نهادهای دامی و ادامه روند مشکل تولید کنندگان. عضو هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور ایران گفت وجود یک ایراد سیستمی در سامانه‌های توزیع و بارگیری نهادهای دامی منجر به تأخیر در توزیع و تشدید کمبود مصنوعی نهادهای دامی در بازار و افزایش هزینه برای وارد کنندگان می شود و اظهار داشت این وضعیت تبدیل به موزل بزرگ داخلی شده که در نتیجه آن کالای اساسی که آماده توزیع است فقط به خاطر یک ایراد سیستمی مشمول هزینه های انبارداری شده و کمبود مصنوعی در بازار ایجاد می کند.
صبح آفتابی سخونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوینه کره و ربا جوینه و اصل و چایی به فرما بح بح چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقفی سخونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوینه چهار تا تا مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه جنرال با اینا لباسا با دنیا تابه، تاب 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 تاب.
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاپ. ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روبه شیشه ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
از رادیو اقتصاد با هم برنامه زنده مدیریت نوین رو میشنویم.
مدیریت نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام به روی ماهتون، سلام به دوستان نازنین، همراهان بسیار خوب، صمیمی و همیشگی ما در رادیو اقتصاد، بالاخص برنامه مدیریت نوین. ارادتمند همه شما خوبان فرشید فهیم هستم. اجازه بدید تبریک عرض کنم هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور ولادت با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت یکایک شما عزیزان. دلتون شاد به یمن این روزهای بسیار قشنگ و عزیز.
Thank you.
به به، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون و الهی که همیشه دلتون شاد باشه. انشالله که همه گره های زندگیمون باز بشه و این ویروس نحسم رخت ببنده و از جهان بره و ما بتونیم شاهد سلامت باشیم برای همه جامعه بشری. خیلی ممنون که ما هستید. ما هر روز هفته شنبه تا چهارشنبه با شما هستیم همین ساعت هولوش 50 دقیقه تا نزدیکای ساعت 10 رو به 10 با شما خواهیم بود. همراه ما باشید چون هم یه سوال میخوام براتون طرح بکنم و هم موضوع بسیار مهمی رو در برنامه میخوام بهش بپردازم. موضوع ما از این جهت مهم هست که میخواییم بگیم که باید به فکر محیط زیست باشیم، حتی آبهای زیرسطحی، آبهای زیرزمینی، حتی اگر پسماند فاضلاب ها قراره به دریا ریخته بشه، تصفیه شده اگر باشه چه استفاده میشه ازش کرد که حتی به دریا نریزه، حتی اگر تأثیری برای دریا نداشته باشه. چالشی است موضوع ما و کسایی که علاقمند حفظ محیط زیست هستن خیلی معترضن به این مسئله که باید ما نسبت به سلامت جامعه، نسبت به سلامت محیط زیستمون دغدغه داشته باشیم هممون. پس شما هم حتما در برنامه امشب با ما همراه باشید و مشارکت کنید. امشب قرار هست موضوع برنامه که بهش بپردازیم موانع و مشکلات پساب فاضلاب تصفیه شده در استان هرمزگان رو مورد بررسی قرار بدیم. در بخش برنامه گلدوست پرورش و نگهداری گیاه زینتی رو تقدیمتون میکنیم و مزرعه پولساز رو با مهدریت کسب و کار نوین کشاورزی هم در انتهای برنامه امشب تقدیمتون خواهیم کرد. اما سوالی که برای شما در نظر گرفتیم و راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. امشب دو میهمان در برنامه خواهیم داشت که در ارتباط با موضوع پساب تصفیه شده فاضلاب استان هرمزگان خواهیم پرسش خواهیم کرد از این دو عزیز و شما هم میتونید با ما همراه باشید در برنامه امشب بر اساس سوالی که ما براتون در نظر گرفتیم میتونید پاسخ دهنده سوال ما باشید و یا اینکه اگر شما هم سوالی از مهمانان ما دارید با ما در میون بذارید. راه ارتباطی ما 30036 37 سامانه پیامکی ما هست و نشانی ما در فضای مجازی مدیریت نوین. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و این برنامه نیست جز مدیریت نوین. ما از شما میپرسیم به نظر شما پساب تصفیه شده فاضلاب برای تولید چه محصولاتی از بخش کشاورزی مناسبه؟ 4 گزینه براتون در نظر گرفتیم. شما میتونید 1 یا 2 گزینه رو انتخاب کنید. 1. محصولاتی که مصرف خوراکی دارند. 2. محصولاتی که مصرف خوراکی ندارند مثل پنبه. 3. محصولاتی که به عنوان خوراک دام تولید می شوند. 4. هیچ کدام. گزینه 1، 2، 3 یا 4 رو به 30036 37 برای ما ارسال کنید. پس یه بار دیگه سوال رو و جواب‌ها رو براتون می خونم. شما یکی رو انتخاب کن یا دوتا رو. به نظر شما پساب تصفیه شده فاضلاب برای تولید چه محصولاتی از بخش کشاورزی مناسبه؟ 1. محصولاتی که مصرف خوراکی دارند. 2. محصولاتی که مصرف خوراکی ندارند مثل پنبه. 3. محصولاتی که به عنوان خوراک دام تولید می شن. و 4. هیچ کدام. به 30036 37 از همین الان دست به کار شید، پاسخ رو برای ما ارسال کنید. خب فضای مجازی ما هم مدیریت نوین هست. عزیزانی که به جمع ما بپیوندند و مدیریت نوین رو جستجو کنند امشب اسامیشون رو در برنامه خواهم خوند. ضمن اینکه شما در فضای مجازی اینستاگرام ما میتونید در بخش دایرکت صدای خودتون رو ضبط بکنید و برای ما ارسال بکنید. حدود 1-2 دقیقه صداتون رو در ارتباط با موضوعات بخش کشاورزی میشنویم و امکانش هست که صدای شما در برنامه پخش بشه به عنوان خبرنگار افتخاری ما. و در بخش استوری هم مهندس مرتضی میرزایی توصیه‌هایی در بخش گل و گیاهان آپارتمانی داره که میتونید شما از این توصیه استفاده کنید و حال گیاهی که مد نظرتون هست رو خوب کنید. خب با توجه به موضوع امشب ما، موانع و مشکلات پساب فاضلاب تصفیه شده در استان هرمزگان، در خدمت دو عزیز هستیم. جناب آقای مهندس علای امیریان، معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، و جناب آقای دکتر رضا ارجمندی، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد محیط زیست. جناب امیریان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. بنده هم سلام عرض می‌کنم، شب بخیر میگم خدمتتون. در خدمتتون.
درود بر شما. آقای دکتر ارجمندی، شب شما بخیر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما جناب آقای فهیم و جناب آقای امیریان عرض سلام دارم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز از سراسر کشور.
درود بر شما. آقا هر دو عزیز خیلی خوش آمدید. من سوالی که ما برای دوستان از شنوندمون طرح کردیم، یک سوال تقریبا میشه گفت تخصصیه، اما شاید شما عزیزانم راغب باشید جواب بدید. ما پرسیدیم به نظر شما پساب تصفیه شده فاضلاب برای تولید چه محصولاتی از بخش کشاورزی مناسبه؟ یک، محصولاتی که مصرف خوراکی دارن. دو، محصولاتی که مصرف خوراکی ندارن مثل پنبه. سه، محصولاتی که به عنوان خوراک دام تولید میشن. چهار، هیچ کدام. هر کدوم از دو عزیز میتونن پاسخ ما رو بدن، حالا کمک هم میشه به شنونده های ما. آقای امیریان، شما نظرتون چیه؟ کدوم گزینه رو انتخاب میکنید؟
والا پساب خب مصارف مختلفی داره، میتونه در کشاورزی هم استفاده بشه، ولی استاندارد خاصی داره. یعنی هر محصولی رو ما در کشاورزی با پساب فاضلاب
بله
نمیتونیم داشته باشیم.
درسته.
پساب هم باید بر اساس استاندارد مصارف کشاورزی هم
بسیار
در نهایت تولید بشه و مصرف بشه.
خب حالا ما گفتیم مثلا اونایی که خوراکی، مصرف خوراکی دارند که خب یه مقدار میشه گفت که از این باز استفاده نشه بهتر، اونایی که مصرف خوراکی ندارن مثل پنبه میتونه برای اینا استفاده بشه، یا اینکه نه، محصولاتی مثلا به عنوان خوراک دام تولید میشن اینا هم میتونه جزشون باشه، ولی
برای پنبه که میتونه استفاده بشه.
بله.
ولی برای خوراکی‌ها استاندارد دسته‌بندی کرده.
دسته‌بندی کرده، درسته.
بله. آقای
آقای دکتر ارجمندی هم اگر
بله آقای فهیم، من شاید بتونم دقیق تر بگم.
بله بفرمایید.
چون در تو بخش کشاورزی هم وارد هستم.
قطعا نمیتونه. بله
فاضلاب بله. تصفیه میشه، اول برای فضای سبز مناسبه.
بسیار عالی.
یعنی اولین استفاده فاضلاب استاندارد اولیش برای فضای سبزه.
درسته.
ولی وقتی که ای استاندارد بیشتر هم که جناب امیریان فرمودن درست فرمودن، وقتی که فاضلاب با دقت بیشتری باشه بعدن میشه برای محصولات هم استفاده کرد، محصولات کشاورزی. منطور نوع محصولات فرم میکنه که شما در بعد چون بندر عباس هست اونجا بیشتر محصولات روستی مثل خیار و گوجه فرنگی و این نوع محصولاته.
بله.
برای این نوع محصولات که بلافاصله مصرف میشه مناسب نیست از سنابیاری بشینا. ولی برای گندم که زمانی که آبیاریش تموم میشه مدت ها میمونه بعد مصرف میشه، حالا اگر استانداردش یه مقدار باز دقت بالا ده. وقتی به پنبه میرسیم اینطور نیست که پنبه هم اصلا خوراکی نباشه. پنبه میره الیافش برای استفاده پارچه اینا میشه، کاغذ یا چیز دیگه، ولی دانه های پنبه ازش روغن نباتی میگیرن. با روغن نباتی که داریم پس پنبه هم دانه هاش بر روغنه، ولی چون مدت طولانی از زمان آبیاری این محصول میگذره استانداردهاش خلاصه با دقت کمتری است. یعنی اگه سوالی که شما تر کردید اگر بخواد به ترتیب بگه میشه استفاده کرد پنبه رو، همین که آقای امیران فرمودن پنبه، بعد گندم رو میشه استفاده کرد، بعدن مراحل بعدی است اینها.
درسته. خیلی متشکرم. خب آقای مهندس امیریان، ما همیشه میگفتیم قبلا که همیشه الان هم میگیم ما کشوری هستیم خشک و نیمه خشک. حالا استان هرمزگان شرایط خاص خودش رو داره تو بخش کشاورزی، خب خشکسالی های زیادی رو هم تجربه کرده. شما اومدید یه کار خوبی کردید. ببین ما یه زمانی میگفتیم آقا بارون نمیاد یا ما بایستی کنترل کنیم میزان مصرف آب رو در بخش کشاورزی، ولی دیگه الان به دنبال این هستیم میگیم آقا با توجه به همه این مشکلات و موانع ما بایستی به دنبال حفظ آبهای زیرزمینی و زیرسطحیمون باشیم، زمینی که آبهایی که حالا از فاضلاب‌ها هم به دست میاد رو هم باید بیاریم توی این بخش استفاده بکنیم. و شما اومدید یک فاضلاب‌ها رو در یک بخشی تصفیه خانه رو احداث کردید که اینها اونجا تصفیه میشه. چه اتفاقی افتاده در استان هرمزگان؟ ببینید چیزی حدود 110 هزار متر مکعب در شبانه روز شما تصفیه میکنید آب رو، و چرا این به دریا ریخته میشه؟ که حالا دوستان محیط زیست هم بگن آقا چرا به دریا داره ریخته میشه. بله بفرمایید.
مطالعات شبکه فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس در سال 1360 استارت پیش زده شد.
بله.
توسط شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.
خب
این مطالعات مقصد نهایی پساب فاضلای بندر عباس دریافت، یعنی تصفیه خونه طراحیش شده بود برای اینکه پساب بره تو دریا برسه. به همین دلیل تصفیه خونه کنار یکی از خورهایی که منتقل میکنه پساب رو به دریا ساخته شده بود. این یه قسمت قضیه است.
بله.
ولی همینجور که حضرت عالی فرمودید، بعد از اینکه آب قیمت پیدا کرد، کشور رفت تو کم آبی و مخصوصا استان هرمزگان که قریب به 15 سال خشکسالی گریبان گیرش بود، خب نگاه ما و مسئولین به پساب عوض. خب همینجوری که آقای مهندس فرمودن، ما نزدیکترین قطب کشاورزیمون که سیفیجات باشه نزدیک 70 کیلومتر فاصله داره، پساب مناسب برای کشاورزی نیست. ولی در سالهای اخیر، یعنی تا 15 سال پیش، در غرب شهر بندرعباس صنایع به شدت توسعه پیدا کردن و ما به این فکر افتادیم که خب حالا پسابی که تصفیه خونه ظرفیتش 72,000 متر مکعب در شبانه روزه، در مدل دومش، یعنی در سال مقصد که سال 1400، الان ما اوورلود داریم تصفیه میکنیم فاضلاب رو و پساب رو، یعنی تصفیه خونه برای 110 متر مکعب، 110,000 متر مکعب در شبانه روز طراحی نشده.
درسته.
خب ما بعد از اینکه این پساب ارزش پیدا کرد و ما به فکر افتادیم که بتونیم هم مقصد به قول معروف ارزی و ریالی برای ما داشته باشه، هم بتونیم تو صنعت ازش استفاده کنیم، هم صنعت رو از آب شور، مصرف آب شور و شیرین سازی آب دریا که صنایع رو آورده بودن به شدت به سمت شیرین کردن آب دریا، خب دو تا قصد، هم باعث آلودگی دریا می شد پساب آب شیرین کنها، هم هزینه بسیار هنگفتی داره برای اونا. ما ناچار شدیم که با یک شرکتی مذاکره بکنیم و یک قرارداد 30 ساله بیع متقابل رو با این شرکت تنظیم بکنیم که این پساب رو به صنعت بفروشه. خب این قرارداد منعقد شد، الان مراحل نهایی انعقاد قرارداد با صنایع رو داریم می‌بندیم که انشالله در اگر این قرارداد امضا بشه، من فکر میکنم تا یه سال دیگه پساب شهر بندرعباس کامل در صنعت مصرف میشه و هیچ پساب ما دیگه.
ولی حالا به نظر میرسه که بر اساس اون میزان نیازی که شما دارید و قراردادی که میخواید ببندید، حالا سایر بخش‌ها هم میتونن بیان، مثل بخش کشاورزی، ولی مراجعه نشده به شما، شما باز یه بخشی رو مجبورید به دریا بریزید.
نه خیر آقای مهندس، همینطور که آقای مهندس فرمودن، ما دو تا قصه برای این تصاب تعریف کردیم. بخش اولش فضای سبز شهر بندرعباس،
یعنی به دریا نمیریزید شما دیگه، چیزی الان به دریا نمیریزید؟
نه.
خب الان ببخشید آقای دکتر ارجمندی، الان طرفداران محیط زیست برای چی حالا معترض شدن به همین سازمان آب فاضلاب استان هرمزگان که آقا این پساب داره به دریا ریخته میشه؟ آیا همین پساب تصفیه شده است یا نه پساب سطحی؟ و
بین آقای ابراهیم، خودشون آقای امیریان، خب یادشون هست 5-6 سال قبل یکی از بزرگترین مشکل خلیج فارس در قسمت بندرعباس کشند قرمز بوده، همون رد تاید. طوری شده که اصلا در بندرعباس خیابون سالی کسی راه نمیتونست در تعفن ماهی ها که مرده بودن.
دوست.
یعنی یکی از عوامل رشد کشند قرمز که یک نوع جلوک بسیار هم خطرناکه و تمام ماهی ها از بمیرن آبزیان، فاضلاب هایی بوده که به اصطلاح داخل دریا میریخته. از اون طرف البته آب به اصطلاح چیزی که کشتی ها خالی میکرد، آب توازن کشتی ها هم بیدلیل نبوده. ولی الان که الان میفرمان که ما الان هیچ فاضلابی که داخل دریا بریزه و آلودگیش نداریم، این خیلی توفیق بزرگیه که اگر یه همچین حالتی باشه، یعنی اگر تمام فاضلابی که در بندرعباس تولید میشه تصفیه بشه و تصفیه بهداشتی قابل استفاده، همینطور که صحبت شد اولین استفاده فاضلاب تصفیه شده برای فضای سبز، بعد صنایع و کارخونجاتی که از آب استفاده میکنند که در واقع آبی که باید ریسایکل بشه، اینها اونم به اصطلاح مرحله بعد در مورد کشاورزی، چون کشاورزی در بالادست بندر عباسه، یعنی مزارش فاصله داره به اونا
بلد.
اونا مثل مراحل بعدی، حتی مثلا بعدن علاوه بر فضای سبز حتی گلخونه ها بعدن فاضلاب رو میشه استفاده کرد. دنیا داره به این خط میره که فاضلاب رو ما در حدی تصفیه بکنیم که به درد شرب بخوره، چون آب در سطح جهان داره کاهش پیدا میکنه، به جمعیت افزایش پیدا میکنه. ما منوار ساحلی بودم که به طلا منطقه کم آب، میزان بارندگی اگر مثلا در بندر انزلی در واقع 2400 میلی‌متر در ساله، در بندر عباس 100 میلی‌متر، 150 میلی‌متر تا 200 هم تمام همین حدود است، یا 80 میلی‌متر فرق میکنه واسه سالا. پس ما میزان بارندگی من کمه، به ما باید از این فاضلاب حد اکثر استفاده رو بکنیم. منتها اولویت استفاده در فاضلاب اول در فضای سبز، کارخانجات، صنایع هست، اینجا هست، بعد مراحل بعدی به همون کشاورزی هایی که مصرف روزانه ندارن، محصولاتی است که بعدن مدتی میمونه و زمان بهره‌برداریش استفاده میکنن.
بله. یه نکته که آقای مهندس امیریان، الان خب بعضی از طرفداران محیط زیست معتقد بودن، میگفتن که بخشی از پساب شهری، جایی که حالا فاضلاب نداره یعنی اگو ندارن، اون هم داره وارد دریا میشه، این به غیر از اون پسابی است که شما دارید تصفیه میکنید.
این هم یه مسئله است و یکی از مشکلات دیگه است که تو این شهر وجود داره. ببینید شرکت آب فاضلاب یک شبکه مجزا داره، یعنی ما شبکه ما مرکب نیست که بتونیم آبهای سطحی که در بافت فرسوده شهر بندرعباس وارد خور میشه، متولیش هم شرکت آب فاضلاب نیست، متولیش شهرداری هستش. یعنی شهرداری باید بیاد برای جمع‌آوری آبهای سطحی شبکه را اجرا بکنه و بله. اون شبکه رو مدیریت بکنه، یا تصفیه بکنه، یا در فضای سبز استفاده بکنه، یا نه شبکه اجرا بکنه، در نهایت تحویل شرکت آب فاضلاب. من متولی شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی نیستم.
یعنی میفرمایید شهرداری و راه و شهرسازی باید تو این زمینه این ارگان ها بیان وارد بشن،
باید دخالت کنن، طراحی کنن. شهر بندرعباس قریب به 30-40% بافت فرسوده داره.
بله.
این بافت فرسوده ای که داره این آبها رو تولید میکنه بر و کف نداره، بافت فرسوده است، معبر نداره. من هر جا در شهر بندرعباس معبری بوده که میتونستم شبکه رو اجرا بکنم، رفتم طبق طراحیم اجرا کردم. اون جاهایی که اجرا نشده و این آب که داره تولید میشه و وارد خور گوسوزان میشه و مستقیم به عنوان فاضلاب داره وارد دریا میشه، که من به عنوان کارشناس یکی از حرفان اینه، الان آقای مهندس هم توضیح داده که ریپتاید منشأش فقط من نیستم به عنوان کسی که پساب تولید میکنه ده. اون فاضلاب هاییه که داره وارد میشه. در ضمن ریپتاید یا جلبت قرمز از جاست که شروع شده بود تا نزدیکای بوشهر، یعنی شاید من به عنوان ریز مغذی ها کمک میکردم تو رشد جلبک یه جاهایی، ولی عامل رشد جلبک در خلیج فارس شرکت آب فاضلاب یا در شهر بندرعباس نبود، چون این موضوع رو ما تو کل سواحل خلیج فارس داشتیم.
بله بله درسته درسته، در بندرعباس بیشتر از همه جا بوده،
یک بخشی از ساحلش، یک بخشیش
بس.
حالا اون هم منتصب کردن به شرکت آب فاضلاب، ولی من منتصبش میکنم به جاهایی که دارن الان فاضلاب خام تولید میکنن و مستقیم وارد دریا میکنن.
حالا آقای امیریان ببینید، آقای دکتر ارجمندی ببینید، ما خلیج فارس وقتی میگیم خلیج فارس دیگه مختص ما نیست، ولی نام فارس روشه، یعنی اینجا الان اسم ما روشه. بعد به خیلی عجیبه که ما به نظر شما از نظر این پروتکل‌های بین‌المللی این درسته که ما بیایم حالا بگیم آقا مثلا شهرداری توجه نمی‌کنه راه و شهرسازی، اصلا استانداری چی کار داره می‌کنه اونجا؟ یعنی اگر یکی از خارج از کشور بیاد یک فیلمی بگیره، یه مستند دی بسازه و اینو ببره پخش بکنه، آبروی همه ما رفته توی دنیا.
آقای امیریان، جناب امیریان، ببینید جناب علی که میفرمایید در حوزه مسئولیت خودتون میفرمایید، که کاملا درسته، منم قبول دارم که شما در حوزه مسئولیت آب و فاضلاب کارتون رو درست انجام میدید. آقای فهیم مطلبی که میگن ماورای آب و فاضلاب شهرستان بندرعباسه، یعنی کل ساحلی که در اون حوزه قرار میگیره مورد نظره. یعنی علاوه بر مسئولیت جناب عالی که شما کار درست انجام میدین، بقیه قسمت ها هم باید کار انجام ده. اون که مسلمه فاضلاب شهری داخل آب خلیج فارس میشه. مثلا اگر ما ساحل بندر عباس رو ببینیم، فاضلاب و بوی تعفنش وارد دریا میشه و این در حتی در کشورهای ساحل جنوبی ما این حالت رو نمیبینیم. در واقع ضمنی که عمق آب خلیج فارس در قسمت شمالی از سمت ایران عمیق‌تر هست، در اونجا ساحل عمقش خیلی کمه، مال ما اگر 80 تا 100 متره اونا تا 25 متر مثلا عمق دارن اینا. پس ما یه شرایط بسیار خوبی داریم از نظر ساحل. باید بالاخره کل فاضلاب هایی که در ساحل میریزه، حالا در ساحل چه حتی روستاهایی که در اونجا میریزه، باید یک مدیریت هماهنگی باشه که همه جا رو ببینن این فاضلاب آلوده به دریا خلاصه نریزه، هم بوی تعفن هم خطراتی که برای آبزیان در منطقه داره و محیط زیستی ها هم نگران این قضیه هستن.
حالا آقای امیریان، شما هیچ درخواستی از بقیه ارگان ها کردید؟ اعلام خطر کردید؟
بله.
خب چه جوابشون چی هست؟ چی میگن؟ مشکل اعتباری دارن یا اینکه
شهرداری گفتیم که شما باید بیاین شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی رو طراحی کنیم و تو شهر بندرعباس اجرا بکنیم.
خب چی میگن؟ پاسخشون خب چیست؟
من دیگه بیشتر از این از طریق استانداری بهشون فشار آوردم، جلسات متعددی گذاشتیم که این شبکه رو اجرا بکنن. خب اونا ادعام میکنن که به لحاظ اعتباری و مالی منابعش موجود نیست که بخوان کل شهر شبکه بندرعباس رو بخوان آبهای سطحیش رو جمع‌آوری بکنن. تازه من الان دارم متضرر میشم. میدونید در شهر بندرعباس، آقای دکتر خوب میدونن، بارون‌های سیل‌آسا میاد.
بله.
و این بارون که هیچ جا هیچ کس متولیش نیست، آبهای سطحی که هیچ کی جمعش نمیکنه، مستقیم وارد شبکه فاضلاب من میشه. یعنی در منظورا رو باز میکنن و مستقیم وارد میکنن. آقای دکتر بهتر میدونن.
بله.
چه بلایی سر لوله‌های من میاد، تصفیه خونه اورلود میشه.
بله.
به شدت آلوده میاد وارد تصفیه خونه میشه. فرآیند منو مدت‌های مدیدی به هم میریزه. خب این یکی از مشکلات منه که من بارها اعلام کردم به تمام مسئولین که باید به فکر شبکه
جمع‌آوری
آبهای سطحی بشه. اگر این شبکه اجرا بشه، مطمئن باشید 90% از مشکل ورود پساب
بله
حل میشه، ورود فاضلاب حل میشه در شهر بندرعباس.
متاسفانه ما فرصت ها رو به سرعت از دست میدیم و از این فرصت هایی که پیش میاد برای به نفع تولید بخش کشور و فعالیت زیربنایی استفاده نمی کنیم و همیشه هم همین بهانه رو داریم که آقا بودجه نیست، اعتبار نیست، ولی برای جاهایی که اصلا به درد نمی خوره یه بودجه‌های هزینه میشه هنگفت که هیچ تأثیری هم در تولیدات بخش کشاورزی و صنعت ما نداره. آقای دکتر ارجمندی یه جنبندی میفرمایید بعدم آقای امیریان اگه
میخواست. اگه از این فرمایشات که جناب آقای فرمودن در هرمزگان یا سیستان و بلوچستان، استانهای ساحلی ما در خلیج فارس، میزان بارندگیش خیلی کمه. 150 میلیمتر، 100 میلیمتر، 200 میلیمتر اینا. حالا بوشهر ذره بیشتره. حالا گاهی وقتا این 150 میلیمتر ممکنه در دو نوبت در سال بیاد اینا. یعنی بارون سیلاس ها میاد در واقع.
بله همش همش
میاد. این همینجور میشوره و میبره اینها. من یه نکته رو باز خدمت شما عرض بکنم. اون سالی که 5-6 سال قبل بود که این کشند قرمز خیلی مشکلات ایجاد کرده، کسانی که در استان مسئول بودن این تحقیقات انجام میدادن، منم میشناسم از اون مرکز تحقیقات من بازدید کردم، اینها فشار زیادی روشون بود. وقتی که یه مقدار کشند قرمز کم شد، بوی تعفن شهر کاهش پیدا کرد، تهران هم همه فراموش کردن. قبلا هر روز به استانداری، به مسئول آقای دکتر مرتضوی که مسئول تحقیقات بود در پژوهشکده خلیج فارس، یعنی آبزیان خلیج فارس، فشار زیاد روشون بود. به معنی که آرامش ایجاد میشه فراموش میکنن همه.
بله.
یعنی در واقع اون چه مسلمه این فاضلاب های جمع‌آوری نشده غیر تصفیه شده، همینجور که آقای امیران فرمودن، وارد خلیج فارس در منطقه به اصطلاح بندرعباس میشه و این اصلا به صلاح ما نیست، نه از نظر به اصطلاح سیاسی و اجتماعی و منطقی هم به نفع ما نیست که ما فاضلاب تصفیه نشده